اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین. خطبه 68 نهج البلاغه. و من کلام له علیه السلام لما قلد محمد ابن ابی بکر مصر فملکت علیه و قتل. این خطبه از خطبه های مهم نهج البلاغه است. چرا مهمه؟ حتما در فضای سیاسی امروز کشور شنیدید اگر مقام اول مملکت یعنی رهبر، اگر رهبر است چرا مجموعه های زیر مجموعه ایشون مثل صدا و سیما، مثل نیروهای نظامی و جاهای دیگه گاهی اوقات خطاهای اشتباهایی درش هست؟ اگر ایشون حاکم است خب باید بتونه زیر مجموعه خودش رو خوب کنترل کنه. چرا امیرالمؤمنین گاهی اوقات بعضی افراد نالایق را به حکومت فرمانداری میرسوند، حکم رسمی میزد برای اشعث ابن قیس؟ علت چیست؟ با اینکه اشعث ابن قیس همون کسی بود که خود حضرت فرمود منافق ابن کافر، لعن کرد او رو. این خطبه 68 پاسخ بسیار بسیار مهمی است به این قصه. علی اگرچه حاکم و فرمان روا هست ولی مصالحی در کار است که گاهی سطح جامعه و کف جامعه اون مصالح رو نمی بیند، ولی علی ابن ابی طالب در شرایطی است که باید اون مصالح رو رعایت کنه. مثل جریان حکمیت، همان گونه که حکمیت را به علی تحمیل کردند و شخص حکم را نیز به علی تحمیل کردند، بعضی موقع هست که فرماندار و بخشداری را هم به حکومتی مثل علی ابن ابی طالب با اون اقتدار تحمیل می کنند و حضرت به خاطر مصالحی باید سکوت کند. لما قلده، قلده همون قلاده است که خودمون میگیم. لما قلده، وقتی امیرالمؤمنین قلاده شهر یا کشور مصر را به جناب محمد ابن ابی بکر دادند و بعد از مدتی متاسفانه محمد به شهادت رسید، خبر شهادت محمد ابن ابی بکر رو به حضرت رسوندن، حضرت این خطبه را فرمودن. مستحضرید، محمد ابن ابی بکر پسرخوانده حضرته. در واقع مادر محمد اسماء بنت امیس است. اسماء بنت امیس ابتدا همسر جعفر ابن ابی طالب بود. بعد از اینکه جعفر به شهادت رسید، خلیفه اول با او ازدواج کرد. حاصل این ازدواج محمد ابن ابی بکر بود که محمد ابن ابی بکر در حجت الوداع متولد شد. پدرش که ابو بکر باشه 2 سال بعد از دنیا رفت. وقتی از دنیا رفت، این اسماء بنت امیس که تا چند وقت پیش زن جعفر ابن ابی طالب بود، یعنی برادر امیرالمؤمنین، برگشت و آمد همسر امیرالمؤمنین شد. محمد هم از 2 سالگی در دامان امیرالمؤمنین پرورش یافته بود. تعلیم او تعلیم علوی بود، لذا بعضی وقتها حضرت می‌فرمود این محمد ابن علی است، مش نگید محمد ابن ابی بکر، این فرزند من. در همین خطبه و در جاهای دیگه هم اوج محبت امیرالمؤمنین به محمد ابن ابی بکر مسلم و قطعی است. محمد قبل از جنگ صفین به عنوان حاکم مصر انتخاب شد. خب این خطبه در مورد این، حضرت فرمود من دلم نمیخواست محمد رو به مصر بفرستم، دیگرانی اصرار کردن، پافشاری کردن، مصالحی در میان بود. محمد 28 ساله بود که به مصر رفت. مصر یکی از بزرگترین شهرها بود، کشوری بود برای خودش، اون هم با اون همه سرمایه عظیمی که داشت، و از اون طرف دیوار به دیوار شام بود. معاویه دندون تیز کرده بود برای شام. بعد از جریان صفین، وقتی که حکمیت قبول شد و وقتی یاران امیرالمؤمنین از جنگ مجدد استنکاف کردن، معاویه 6000 نفر سرباز سواره را به عمرو بن عاص داد، گفت که من و تو با هم یه قول و قراری گذاشتیم. عمرو عاص گفت من به کمک معاویه میام به شرط اینکه مصر برای من باشه. معاویه گفت امروز همون روزه، این 6000 سرباز حرکت کن، اگه عرضه داری برو مصر را تصرف کن برای خوده. عمرو عاص حرکت کرد، محمد ابن ابی بکر فراخوان داد، 4000 نفر نیرو تونست جمع کنه. از اون طرف نامه نوشت برای امیرالمؤمنین که دشمن داره به ما حمله میکنه، شما هم نیرو بفرستید، شما هم پول بفرستید. امیرالمؤمنین هم نیرو جمع کردند و یه عده‌ای فرستادن. حالا اینجا بود که محمد 4000 سربازش رو به دو تا گروه تقسیم کرد. 2000 نفر مستقیم به مقابله دشمن رفتن، 2000 نفر هم به عنوان ذخیره در یک پله عقب‌تر منتظر بودن. 2000 نفر اول اگرچه خوب جنگیدن ولی شکست خوردن. خبر شکست اون 2000 نفر سپاه محمد ابن ابی بکر رو از هم پاشون، فرار کردن. عده بسیار بسیار معدودی دور محمد ماندن. محمد صلاح رو بر این دید که فرار کنه. متاسفانه فرار کرد. در گوشه خرابه‌ای اونقدر تشنگی بر او فشار آورده بود که اگر او رو نمی گرفتند و نمی کشتند از تشنگی تمام می شد. یکی از سربازان و فرماندهان امر و عاص در گوشه خرابه او رو پیدا کرد. نحوه شهادت محمد ابن ابی بکر یکی از شهادت‌های دردناکی است که در طول تاریخ اسلام هست و امیرالمؤمنین هم به شدت بر شهادت محمد ابن ابی بکر بلند بلند گریه کردند. اول سر از تن محمد جدا کردند، بعد یه حیوانی رو، یه الاغی رو کشتند، شکم او رو خالی کردند. محمد ابن ابی بکر که سر از بدنش جدا شده بود رو داخل شکم الاغ گذاشتند، دوختند و این الاغ را حالا به نشانه تحقیر داخل شکم الاغ گذاشتند و این الاغ و محمد رو با هم آتش زدند، سوزاندند و تمام شد. حالا این جریانی که امیرالمؤمنین خطبه 68 داره می‌فرماد، بعد از شهادت محمد ابن ابی بکر خبر رسید که آقا محمد شهید شده. فرمود وقد اردت تولیت مصر هاشم ابن عتبه. من از ابتدا با فرمان روایی محمد ابن ابی بکر بر مصر مخالف بودم و اون کسی که من در نظر داشتم، اراده کرده بودم که مصر را به او بسپارم، جناب هاشم ابن عتبه است. حالا هاشم ابن عتبه هم میگم کیه؟ هاشم در نظر من بود ولی دیگرانی پا در عرصه گذاشتند، مشورت‌های غلط مجبور کردند حضرت رو که محمد رو بفرسته. یه عده‌ای از مصر آمدن، یه عده‌ای هم همین دوروبری‌های حضرت. استدلالشون این بود محمد ابن ابی بکر باباش کیه؟ ابی بکره. ابی بکر خلیفه است، همه مسلمان‌ها او رو می‌شناختند. از اون طرف هم یادتون جریان قتل عثمان عرض کردیم. قتل عثمان یکی از ضلع‌های او مردم مصر بودن، آمده بودن اعتراض کنن. عثمان با اونها بدرفتاری کرد، اینها آمدن خانده را محاصره کرد. مردم مصر در قتل عثمان دست داشتن. محمد ابن ابی بکر هم یکی از کسانی بود که بالاخره اونجا سردمدار بود. این مردم مصر محمد ابن ابی بکر رو قبول دارن، او رو انقلابی میدانن، او رو کسی میدانن که میتواند با اونها همکاری کند. امیرالمومنین فرمود این سنش نیست، تجربه کافی نداره، مصر جایگاه عجیبی است، شما نمیتونید اداره کنید. ولی اصرار که محمد باید بره اونجا. محمد ابن ابی بکر رفت اونجا، ولی دقیقاً همون چیزی را که به عنوان نقطه مثبت قلمداد میکردن نقطه ضعف بود. معاویه مردم شام را تحریک کرد، گفت این محمد ابن ابی بکر که آمده به عنوان فرماندار مصر میدونید کیه؟ همون کسی است که در قتل عثمان دست داشت. ما هم که خونخواه عثمانیم، حرکت کنید برید مصر رو فتح کنید. اینها میخواستن بگن مردم مصر با محمد ابن ابی بکر خوبن، چون هر دو در جریان عثمان همکار بودن، در حالی که همین نقطه مثبت شد نقطه منفی، نقطه ضعف. معاویه از همینجا ورود کرد و راحت تونست جمعیت شام رو تحریک کنه. 6000 نفری که عجیب و غریب جنگجو بودن آمدن و مصر با اون موقعیت بسیار بسیار مهم از دست حضرت در آمد. قد اردت، این جمله‌ای که عرض میکنم گاهی اوقات مصالحی هست، گاهی اوقات میریزن دور امیرالمؤمنین، شمشیرها رو کشیدن و حضرت میگن باید حکمیت رو بپذیرید. درست من میدانم اشتباه، همون جمله‌ای که مرحوم امام فرموده بود والله من از ابتدا با بنی صد مخالف بودم. بله میداند، ولی نباید بگه. شرایط طوری است که گفته او رو کسی نمیپذیره. حالا حضرت هر چه بگه بابا من میدانم این به ضرر شماست، قبول نمیکنن، مجبور محمد ابن ابی بکر را بفرسته کشته بشه تا مردم سطح فهم و درکشون بالا بره، به حرف علی اعتماد کنن. قد اردت تولیت مصر هاشم ابن عتبه ولو ولیته ایاها لما خلا لهم الارسه. حضرت فرمود اگر من هاشم ابن عتبه را میفرستادم، هاشم هیچگاه خالی نمی کرد عرصه و میدان را برای امرؤاس و سربازانش. محمد یه جای دیگه موضع رو ترک کرد، درسته تا اون جایی که توان داشت جنگید، ولی تجربه کافی رو نداشت، برای همین فرار کرد، در حالی که هاشم ابن عتبه کسی بود که کارآزموده و جنگجو بود، می ایستاد و به این سادگی مصر از دست نمی رفت. ولا انحزهم الفرصه، اگر هاشم فرماندار مصر شده بود هیچگاه فرصت به معاویه و معاویه دوست نمیداد. لما انحزهم الفرصه، یعنی فرصت را از دست اونها میگرفت، فرصت به اونها نمیداد. خب اینجا ظاهرا مردم خیال میکنن که حضرت بد محمد ابن ابی بکر رو گفت، حضرت داره انتقاد میکنه، حضرت داره میگه محمد ابن ابی بکر اون چیزی که ما خواستیم نبود. حضرت فرمود خیر، بلا زمن لمحمد ابن ابی بکر، این جملاتی که من گفتم در مذمت محمد نبود، او به وظیفه‌ای که داشت عمل کرد، دیگران خیانت کرده بودند که او رو جلو فرستادن، او تا اونجایی که توان داشت کمک کرد، زحمت کشید، ولی بیش از او انتظاری نمی رفت. ما می دانستیم که این بار سنگین رو نمی تونه حمل کنه. بلا زمن لمحمد ابن ابی بکر فلقد کان الی حبیبا و کان لی ربیبا. حبیب فعیل به معنای مفعول، حبیب یعنی محبوب. محمد از دنیا رفت در حالی که بسیار بسیار نزد من محبوب بود. و کان لی ربیبا، ربیب به معنای پسرخوانده است، کسی که مادرش دیگری باشه بعد در خانه شوهر جدید بیاد. اگر دختر باشه بهش میگن ربیبه که جمعش میشه ربائب، ربائب رسول. یه بحث بسیار بسیار مهمی است که آیا پیغمبر غیر از فاطمه زهرا سلام الله علیها فرزند دیگر و دختر دیگری داشتند یا نه؟ بعضی از اهل سنت اصرارشون اینه که بله پیغمبر فرزندان زیادی داشت، یکیش هم فاطمه زهراست، ولی فرزندان دیگری هم داشت برای اینکه قدر و منزلت حضرت رو پایین بیارن. ولی نوعاً علمای امامیه قائلن تنها فرزندی که در زمان رحلت پیغمبر از رسول الله زنده بود فاطمه زهرا بود، بقیه اگر کسی هم باشد ربائب الرسولند، فرزند خوانده های پیغمبرند، فرزند پیغمبر نیستند. فرمود فلقد کان لی الی حبیبا، بسیار بسیار او رو دوست داشتم و او کسی بود که فرزند خوانده من بود، در خانه من رشد کرده بود. این نشان دهنده تربیت علوی محمد ابن ابی بکر است. چند تا نکته عرض کنم محضرتون رو جلسه تمام میشه. یکی بحث هاشم ابن عتبه است. ببینید هاشم ابن عتبه در تاریخ معروف به هاشم مرغال، مرغال با قاف، مرغال به معنای کسی است که بسیار جست و خیز داره، سریع و پرتحرکه. این آیه هاشم ابن مرغال از کسانی بود که در جنگ یک لشکر رو به هم میریخت، از این طرف به اون طرف میزد و فرار میکرد و کسی دستش بهش نمیرسید، انسان بسیار شجاعی بود. نکته جالب در مورد هاشم مرغال آن است که پدرش یعنی عتبه، سلام علیکم و رحمت الله، عتبه همون شخصی است که دشمن سخت پیغمبر بود، همون کسی که دندان رسول الله رو شکست و پیغمبر او رو لعن کرد، پدر همین هاشم مرغال است. پدر و پدر بزرگش جز مخالفین سرسخت رسول الله بودن، هیچ وقت اسلام نیاوردن، این زحمات و مشکلات زیادی برای رسول الله ایجاد کردن. ولی پسرش که هاشم باشه، هم معتقد و مسلمان بود، هم جزء اصحاب رسول الله بود، هم بعد از پیغمبر ارادت عجیبی به امیر المؤمنین داشت. در جنگ های مختلف پا به رکاب حضرت بود، در جریان صفین حضور فعالی داشت، فرمانده یکی از جناح‌های لشکر بود و سرانجام هم جناب هاشم مرغال و جناب عمار یاسر هر دو در جریان صفین به شهادت رسیدند. و یکی از دلائل حقانیت امیر المؤمنین در صفین همینه، هاشم مرغال و عمار یاسر جزء لشکر ما بودند. کسی که با اینها بجنگد و اونها رو بکشد او حتما انسان منحرفی است. جایگاهش جایگاه مهمی است. به این آقای هاشم مرغال یکی از کارهایی که انجام میداد جهاد تبیین بود. در جریان صفین مستحضرید معاویه طوری وانمود کرده بود که لشکر مقابل، یعنی لشکر امیرالمومنین، لشکر کفر است، لشکر الحاد است، اینها مسلمان نیستند که ما باشون میجنگیم. یه جوانی وسط صفین ناسزا میگفت، فحش میداد به امیرالمومنین، به لشکر. این هاشم مرغال فرمانده بزرگی بود، دستش رو گرفت وسط جنگ با شمشیر نزد، گفت چرا ناسزا میگی، مشکل چیه؟ این جوان گفت ما داریم به مرتدین و بتپرستان و ملحدین ناسزا میگیم، چه ایرادی داره؟ فحش میدیم به بتپرست ها، اینا که مسلمان نیستن، اینا که نماز نمیخونن، توحید رو قبول ندارن. اینجا بود که هاشم مرغال با زبان خوش شروع کرد برای این توضیح دادن، ما مسلمانیم، علی اول کسی است که به پیغمبر ایمان آورد، اول کسی است که با پیغمبر نماز خوند، اول کسی است که هجرت کرد، همه مقامات امیرالمؤمنین فضائل حضرت رو برای او بازگو کرد. آیا چنین شخصی باید ناسزا گفتهش؟ این تازه متوجه شد که با ما اشتباه میکردیم، اون چیزی که از علی برای ما گفته بودند رو معاویه درست کرده بود، وگرنه علی ابن ابی طالب و لشکر و اون مسلمانن، موحدن، دینشون دین خالصتری است از ما، ما دینمون دین اموی است، اونها دینشون دین نبوی است. همین جوان برگشت و دیگران هم برگشتن. یه عده‌ای هاشم مرغال در این حال که فرمانده قوی و قدری بود، در موضع در جایگاه خاص به خود شمشیر رو کنار میگذاشت، با زبان نرم، با زبان خوش وسط میدان با این اون حرف میزد. این همون جهاد طبیعی است که امروز به او نیازمندیم. در مورد جناب محمد ابن ابی بکر نکات فراوانی در همین نهج البلاغه است. نامه 35 نهج البلاغه خطاب به محمد ابن ابی بکر، اون صفات والایی که امیر المؤمنین 4 تا صفت برای جناب محمد ابن ابی بکر میگه، خطبه 180، نامه 27، اینها رو انشالله سر مرغال، هاشم مرغال، سر جای خودش انشالله عرض خواهیم کرد. فقط این رو عرض کنم، همون نامه 53، نامه بلند و بالای حکومتی که امیرالمؤمنین به مالک اشتر نوشت، یکی مثل همون رو هم امیرالمؤمنین برای جناب محمد ابن ابی بکر نوشت. ولی متاسفانه وقتی محمد به شهادت رسید، نامه به دست معاویه افتاد و امیرالمؤمنین بسیار از این امر ابراز ناراحتی کردن، ای کاش این نامه دست معاویه نمی افتاد، چون او می رود هر حرفی را که ما زدیم در مورد حکومت دینی و اسلامی ظاهرش رو پیاده می کنه که بگه من اسلامیم، ولی در باطن خلاف خودش رو، بیدینی خودش رو انجام میده. حضرت گفت ای کاش این نامه به دست معاویه نمی افتاد، که اقلن ظاهر حکومت او هم همون ظاهر بیدینی باشد. نکته پایانی، بحث تمام. مستحضری که اهل سنت وقتی میخوان از معاویه یاد کنند، او رو به عنوان خال المؤمنین ذکر میکنند، خال به معنای دایی. وقتی میخوان بگن معاویه، جایگاه او رو به اسم صدا نمیکنند. معاویه در نزد اهل سنت خال المؤمنین است، دایی مؤمنین. علت چیست؟ علت اینه، میگن خواهر معاویه یعنی ام حبیبه همسر پیغمبر بود، ام حبیبه همسر پیغمبر، یعنی خواهر معاویه و دختر ابو سفیان، دختر هند جگرخوار. وقتی ام حبیبه همسر پیغمبر و قرآن هم میگه همسران پیغمبر امهات مؤمنینن، وقتی این خانم ام المؤمنین است و برادر او هم میشه دایی مؤمنین دیگه، میشه خال المؤمنین. خیلی دو تا چارتای ظاهرا قشنگی هم هست، ام حبیبه همسر پیغمبر ام المؤمنین، برادرش خال المؤمنین، لذا معاویه به عنوان خال المؤمنین مطرحه. سوال مهمی که اینجا ما میپرسیم و اهل سنت از جواب او عاجزن اینه، آیا شما همین قاعده را، همین روش را در مورد دیگر همسران پیغمبر هم صادق میدانید یا نه؟ عایشه همسر پیغمبره، عایشه دختر ابی بکر است، محمد پسر ابی بکر است، محمد ابن ابی بکر، عایشه هم که دختر ابی بکر است. مگر شما نمی گفتید همسر پیغمبر ام المؤمنین است و برادر او می شود خال المؤمنین، محمد ابن ابی بکر خال المؤمنین است، چرا هیچگاه او رو به عنوان خال المؤمنین یاد نمی کنید؟ چرا اون احترامی که برای معاویه قائلید برای محمد قائل نیستید؟ مشکل اونجاست که محمد ابن ابی بکر علی دوست است و شما با علی مشکل دارید. این رو خود علمای اهل سنت اذعان می کنند، امثال ابو جعفر اسکافی و دیگران تصریح می کنند بین همسران پیغمبر در نزد اهل سنت، در نزد ما خدیجه معروفترین، مشهورترین و بهترین همسر پیغمبره، در بین اهل سنت اونها خیلی توجهشون به عایشه است. ابو جعفر اسکافی میگه مگه شما نمیگید مشهورترین و بالاترین همسر پیغمبر عایشه است؟ خب دو تا چهارتا کنیم، برادر عایشه باید خال المؤمنین بشه نه برادر ام حبیبه. چرا به محمد ابن ابی بکر نمیگید خال المؤمنین؟ معلوم این منصب ها و مقام ها و این کنیه ها و لقب های شما سیاسی است. معاویه میداند با اون جایگاهی که پدرش داره، با اون جایگاهی که مادرش هند جگرخوار داره، خودش برادرش میدونه اینها به این سادگی نمیتونن حکومت شام رو به دست بگیرن، مجبور میشود از این القاب برای خودش درست کنه، مجبور می شود فضائل برای خودش بسازد، عده‌ای را اجیر می کنه، پول می ده، در مدح من حدیث جعل کنید. و یکی از این احادیث همان است که روایت جعل کردن که معاویه، از زبان امام حسین هم روایت جعل کردن، امام حسین گفت معاویه خال المؤمنین است، در حالی که همچین چیزی ما نداریم. انشاءالله در پناه امیر المؤمنین موفق و معید باشید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمين.